صبحانه با خبر.
یه روز دیگه مونده که بریم توی آذر و بعد چش روی هم بذاریم و زمستون شروع بشه و بعد برسیم به نوروز و بهار. یک فصل دیگه از این سال باقی مونده و یک ماه دیگه از این پاییز. فصل و سال و ماهی که هر روزش رو رأس ساعت 7 به شما سلام کردیم، به شما که در ایران روز رو شروع میکنین، روزی رو که به زور یا با اشتیاق دل از گرمای رخت خواب میکنید. ما هر روز اینجاییم با امیدی که شما هم باشید. سلام میکنیم به شمایی که خارج از ایران شنونده ی رادیو فردا هستید، شمایی که شاید هنوز وقت صبحانه‌تون نشده یا ازش خیلی گذشته، شمایی که ظهر، نیمه شب یا غروب و شبتون رو با ما همراه میشید. با صبحانه با خبر رادیو فردا. این برنامه 90 دقیقه است و از همین لحظه تا ساعت 8:30 به وقت ایران اینجاییم، همراه با چندی نفر از بچه‌های رادیو فردا تا بهتون بگیم از دیشب و دیروز تا این لحظه در ایران و جهان چه گذشته. با اینکه صبح یک شنبه است، برای شما که ایرانید هنوز اوایل هفته محسوب میشه و برای خارج از ایرانی ها آخر هفته. با اینکه صبح آدم باید با شنیدن چیزای خوب زندگی رو شروع کنه و با اینکه صبحانه با دل خوش و حس خوب میچسبه، ولی چه کنیم که کاروبار ما اینطوریه که باید با اخبار بد از سراسر دنیا برای شما برنامه بسازیم. خبر تعطیل یک روزنامه دیگه در ایران گرفته تا قتل و کشتار در سوریه و نارامی‌های مصر. از دستگیری یک مقام ارشد و فرزند معمر قذافی در لیبی گرفته تا برکناری یک مقام مهم در بانک مرکزی ایران. و امروز باز هم از تصویب قطعنامه پیشنهادی عربستان علیه ایران در سازمان ملل می‌گیم. باز هم از دستگیری‌های تازه در ایران میشنوید. و سراغ ماجراهای یک خواننده و آهنگساز میریم که بازداشت شده. امروز سری میزنیم به روزنامه‌های چاپ تهران، سراغ شهرهای شما میاییم در قم و اصفهان و خوزستان و همدان، درباره تئاتر عکاسی میشنوید و براتون موسیقی پخش میکنیم و خبرهای تازه ورزشی. آزاده اسدی هم در تمام این مدت برنامه زنده با شما بین همه گزارش‌ها و گفتگوها در صبحانه با خبر. و البته قبل و بعد از هر بخش خبری با شما هستم. و الان هم میریم تا با خبر شروع کنیم، طبق یک رسم دیرینه ی رادیو فردایی، البته الان با نوشین سید حسینی. نوشین، اوه چیکار کردی؟ باز ما این میکروفون رو در گیری. به قول این همکار عزیز افغان ما توی بخش فنی تو استودیو، چه حال داری؟
حالم خوبه، نمیدونم به افغانی باید حرف بزنم گپ و گفت کنیم با هم
گپ بزن. کلن چه حال داری؟
خوبم آزاده، امیدوارم که شنونده های ما در هر جای دنیا که هستن خوب باشن و قبراغ منتظر شنیدن اخبار و گزارش های این ساعت ما باشن.
مثل خودت که الان خیلی قبراغی.
آره همینطوره.
چه خبر در ایران؟ چه خبر
از ایران؟ که خیلی خبر دارم راست رو بخوای. سازمان ملل همونطور که خودت هم اشاره کردی، طرح‌ریزی برای کشتن سفیر سعودی در واشنگتن رو محکوم کرده. آمریکا که گفته ایران با انزوای بی سابقه ای روبرو شده، همینطور قصد داره آمریکا که تحریم‌های جدیدی رو علیه صنعت پتروشیمی ایران اعمال کنه. وزیر دفاع اسرائیل که گفته ایران یک سال دیگه به نقطه برگشت ناپذیر در برنامه هسته‌ایش میرسه. برادر فرمانده کشته شده سپاه که اظهاراتش رو درباره نحوه کشته شدن برادرش تکذیب کرده.
پس انگار خیلی از ایران خبر دادی.
دقیقاً، آره. روزنامه اعتماد که همونطور که خودت اشاره کردی متاسفانه از امروز توقیف شده. معاون ارزی بانک مرکزی که برکنار شده و ارتش و سپاه که رزمایش 4 روزه رو شروع کردن.
عجب روز پرخبری.
همینطوره.
پس فکر کنم دیگه خارج از ایران ازت نپرسم، برو تو خبرو خودت شروع کن. نوشین سید حسینی.
متشکرم. مجمع عمومی سازمان ملل طرح‌ریزی برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را که مقامات ایالات متحده به گردن ماموران ایرانی انداختند محکوم کرده و از ایران خواسته است از قوانین بین‌المللی پیروی کند. کاخ سفید میگوید تهران با انزوای بی سابقه ای روبرو شده است. تام دانیلون مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز جمعه به خبرنگاران گفت که روسیه، چین و ایالات متحده هدف مشترکی دارند و آن این است که ایران نتواند سلاح هسته‌ای تولید کند. خبرگزاری رویترز و شبکه خبری CNN به نقل از منابع مطلع گزارش دادند که آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه صنعت پتروشیمی ایران اعمال می‌کند. این رسانه‌ها خبر دادند که جزئیات این تحریم‌های جدید احتمالاً روز دوشنبه اعلام خواهد شد. ایهود براک وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با شبکه خبری CNN اعلام کرد که ایران کمتر از یک سال دیگر به نقطه بازگشت ناپذیر در برنامه هسته‌اش میرسد. ایهود براک همچنین گفته که گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رهبران دنیا را برای انجام اقدامات دیپلماتیک فوری و پرقدرت ترغیب کرده است. محمد تهرانی مقدم برادر سرلشکر حسن تهرانی مقدم فرمانده سابق سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران اظهارات منتسب به خود درباره چگونگی مرگ برادرش را تکذیب کرد. روزنامه ایران روز شنبه به نقل از او نوشته بود که سرلشکر تهرانی مقدم که اخیراً در انفجاری مهیب در پادگان ملارد کرج کشته شد در حال آزمایش نهایی یک موشک بالستیک غارپیما بود. به نوشته روزنامه ایران سرلشکر تهرانی مقدم از بنیانگذاران واحد موشکی حزب الله لبنان نیز بود. اما روزنامه اعتماد که پس از انتشار مصاحبه مشاور احمدی نژاد توقیف شد، روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه خود گفتگویی با علی اکبر جوانفکر منتشر کرده بود که در آن آقای جوانفکر گفته بود اسفندیار رحیم مشایی از تحرک سیاسی منع شده. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش خواهید شنید.
نوشین سید حسینی بود و قول میده که برگرده حدود 20 دقیقه دیگه، شاید هم کمتر، با ما باشه تو بخش دوم صبحانه با خبر. باز هم تعطیلی یک روزنامه در ایران. دلیل توقیف شاید تاختن شدید مشاور محمود احمدی نژاد به همراهان قبلی رئیس جمهور و چاپ انتقادهای اون از بعضی اصولگرایان.
دستگاه های مختلف دولتی از وزارت علوم تا وزارت کشور کاملا با وزارت اطلاعات هماهنگ عمل کردند در سرکوب ها. در سطح معاونین وزارت اطلاعات اینطور نبوده است که کاملا یک دست باشه.
برکناری ناگهانی معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وقتی خودش در سفر بود.
چون برای صادرات افزایش قیمت ارز لازمه، امکان داره ایشون رو برکنار کرده باشن، برای اینکه احتمالاً با اینجور سیاست پایین آوردن نرخ ارز موافق نبود.
حرف عربستان سعودی به کرسی نشست. تصویب قطعنامه پیشنهادی عربستان علیه ایران با توجه به طرح ترور سفیرش در آمریکا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد این اجازه رو داره که در صورتی که مسائلی رو در سطحی تلقی بکنه که صلح و امنیت بین المللی رو به خطر می اندازن، تصمیماتی رو بگیره.
دستگیری مجدد یک خواننده و ترانه‌سرای منتقد در ایران دو هفته بعد از بازداشت این خواننده در شمال ایران.
در برگه بازداشت نوشته بودند آریا آرام نژاد همان خواننده‌ای هست که ترانه علی بخیز رو بعد از عاشورا خونده بود، اما بعد از اینکه آزاد شد و به قید وثیقه هم آزاد بود دوباره به فتنه‌گری خودش ادامه داد.
اینها فقط بخش‌هایی هست که تا ساعت 8:30 صبح به وقت ایران و 6 صبح به وقت اروپای مرکزی می‌شنوید. امیدوارم بتونید همراهمون بمونید. تهران خبر میرسه که یک روزنامه دیگه توقیف شده. روزنامه اعتماد بعد از انتشار مصاحبه‌ای با علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد توقیف شده. البته به گفته بعضی از روزنامه‌نگارا در ایران، مقام‌های دادستانی حکم توقیف این روزنامه رو به شکل تلفنی به مدیران اعتماد ابلاغ کردن و هنوز حکم کتبی صادر نشده. اما با شنیدن این خبر شاید کنجکاو بشین و بخوایم بدونین که مگه توی این مصاحبه چه چیزایی بوده. خلاصش اینه که آقای جوانفکر به شدت به اصولگرایان، یعنی همراهان قبلی محمود احمدی نژاد، تاخته و اونها رو متهم کرده که به قصد سهم خواهی دولت رو تحت فشار گذاشتن. البته علی اکبر جوانفکر تو این مصاحبه حرفای مفصل دیگه هم درباره محدود شدن اسفندیار رحیم مشایی و پرونده های متکی و اژه‌ای و موادی از این قبیل به زبون آورده. برای بازخونی این مصاحبه همکارم وحید پوراستاد گفتگوی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و از اون پرسیده که این صحبت آقای جوانفکر که اصولگرایان برای رسیدن به محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری نقشی نداشتن تا چند اندازه درسته.
این حرف بخشی از واقعیت رو بیان میکنه. درسته در ابتدای فرایند انتخابات اختلافاتی میان اصولگرایان وجود داشت، کسانی بودند که طرفدار آقای قالیباف یا آقای لاریجانی بودند، اما در انتها در یک هفته نزدیک به انتخابات اصولگرایان منسجم و متحد پشت سر آقای احمدی نژاد بودند. در باب چوبلای چرخ گذاشتن هم مجلس در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و دو سال اول دوره دوم بیشترین مماشات رو با این دولت داشته در مقایسه با مجلس‌های قبلی. همچنین دولت آقای احمدی نژاد ضخیم‌ترین پرونده رو در نقض مصوبات مجلس داشته.
آقای محمدی، آقای جوانفکر مشاور آقای احمدی نژاد میگن که وزارت اطلاعات در حوادث بعد از انتخابات دست دولت احمدی نژاد نبوده. این حرف رو چگونه میشه تفسیر کرد؟ آیا مشاور آقای احمدی نژاد میخوان سرکوب‌های پس از انتخابات رو از دوش دولت آقای احمدی نژاد بردارن؟
به نظرم همینطور هست و میخوان که مسئولیت رو مستقیما به گردن آقای خامنه‌ای بیاندازن، چون در فضای سیاسی ایران همه میدونن که وزیر اطلاعات عمدتاً وزیر رهبری هست. اما این از مسئولیت دولت چیزی کم نمیکنه به دو دلیل. یک، اینکه دولت دستگاه‌های مختلف دولتی از وزارت علوم تا وزارت کشور تا دستگاه‌های دیگر دولتی کاملاً با وزارت اطلاعات هماهنگ عمل کردن در سرکوب‌ها، و دوم اینکه در سطح معاونین وزارت اطلاعات اینطور نبوده است که کاملاً یک دست باشه. برخی از معاونین با دولت آقای احمدی نژاد هماهنگ عمل می‌کردند.
آقای محمد، مشاور آقای احمدی نژاد میگن که آقای مشائی یار نزدیک آقای احمدی نژاد رو نمیگذارن دیگه تحرک سیاسی داشته باشه. البته نگفتن چه فرد یا افرادی. منظور ایشون از این که دیگه آقای مشائی اجازه فعالیت سیاسی نداره به اعتقاد شما چه فرد یا گروهی میتونه باشه و اصلا این چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
مرجع ضمیر به نظر من شخص رهبری است و دستگاه رهبری است، و مشخصا آقای جوانسک دارن به توافقی که میان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای پس از 11 روز خانه نشینی ایشون به وجود آمد اشاره میکنند. آقای جوانفکر این توافق رو شاید عادلانه ندونند، اما این توافقی است که واقعا صورت گرفته و به احتمال خیلی زیاد آقای احمدی نژاد در این توافق این نکته رو پذیرفته که آقای مشائی کمتر در منظر عمومی ظاهر بشن.
آقای محمدی، آقای جوانفکر میگن که آقای احمدی نژاد نمیتونه 60 تا 70 درصد از حرفاش رو با مردم در میان بگذاره. آیا این مسائل مختلفی که آقای جوانفکر در مصاحبه با روزنامه اعتماد مطرح کردن به این معناست که یک تقسیم کار صورت گرفته تا اون حرفایی که آقای احمدی نژاد نمیتونن بزنن از زبان مشاور یا مشاورینشون زدی بشه؟
بخش کوچکی از این دغدغه ها رو البته مشاورین میتونن بیان کنن، اما اون حرفایی که آقای احمدی نژاد نمیتواند بیان کند عمدتاً محتویاتش همان پرونده هایی است که از وزارت اطلاعات بیرون برده شده و در اختیار آقای احمدی نژاد هست. دو نمونش پرونده تحصیلات آقای توکلی در خارج کشور و چندین هکتار زمین اطراف تهران بود که در اختیار برادران لاریجانی هست. اینها نکاتی است که آقای احمدی نژاد داره و نمیتواند علیه مخالفین خودش استفاده کنه.
بله، گفتگوی وحید پوراستاد با مجید محمدی رو میشنیدید درباره مصاحبه خبرساز مشاور احمدی نژاد با روزنامه اعتماد. همونطور که همون اول هم گفتم، برابر گزارش‌ها روزنامه اعتماد همین دیروز بعد از چاپ همین مصاحبه‌ای که در موردش حرف زده میشد توقیف شده. اما بیرون از ایران، مهمترین خبر 24 ساعت گذشته دستگیری سیف الاسلام قذافی بود، تنها فرزند معمر قذافی که هنوز در خاک لیبی بود. همکارم کیوان حسینی نگاهی داره به زندگی و کارنامه سیف الاسلام از زمانی که شعارهای دموکراتیک میداد تا زمانی که همراه با پدرش اون هم سقوط کرد.
فرزندی که زمانی چهره آزادیخواه، مدرن و تحصیل کرده نظام سیاسی پدرش بود، سرانجام به روزی رسید که تصویرش با چهره خسته و بیمار و لباس‌های مندرس و کثیف در رسانه‌های جهان منتشر شد. او در موضع‌گیری‌های خبرساز کاملاً مخالف پدرش معمر قذافی از لزوم اصلاحات سیاسی سخن گفته بود و برخلاف برادرانش خمیس و سعدی هیچگاه در پرونده‌های جنجالی در غرب بازداشت نشده بود. اما آغاز شورش همگانی در کشورش لیبی هم محاسبات او را برهم ریخت و هم تصوری که جامعه جهانی از او داشت فرو ریخت. سیف الاسلام در فاصله کوتاهی بعد از آغاز مخالفت‌ها علیه نظام سیاسی پدرش در تلویزیون دولتی لیبی ظاهر شد و سعی کرد با صحبت از احتمال شکل‌گیری یک کشور اسلامی یا هرج و مرج و جنگ داخلی معترضین را به خانه‌هایشان بازگرداند. او که زمانی دوست لیبرال غرب به نظر می رسید، در همین سخنرانی کلیدی تلویزیونی راه خود را از غرب نیز جدا کرد و شهروندان لیبی را از روزی برحذر داشت که آمریکایی ها و اروپایی ها لیبی را اشغال کنند. کسی لیبی را اشغال نکرد، اما هواپیماها و موشک‌های ناتو به کمک مخالفانی آمدند که اسلحه به دست گرفته بودند و می‌گفتند قذافی و رژیمش غیر نظامیان را هدف گرفته است. رژیم معمر قذافی سقوط کرد و سرانجام سیف الاسلام که می‌گفت تا آخرین قطره خون خواهد جنگید و هیچگاه لیبی را ترک نخواهد کرد، در حالی که سعی داشت از مرزهای جنوبی لیبی به کشور نیجر فرار کند، دستگیر شد. از روز 20 اکتبر 28 مهر ماه که پدرش دستگیر و کشته شد، او در حال فرار بود. پسر دیکتاتور که زمانی چهره محبوب رسانه‌های غربی بود و در سوئیس و بریتانیا درس خوانده، حالا متهم دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی است. و اتهام مردی که زمانی از لزوم دموکراسی و آزادی بیان برای کشورش سخن می گفت، جنایت علیه بشریت. نام او هرچند به معنای شمشیر اسلام است، ولی او هیچگاه نشانه ای از مذهبی بودن از خود بروز نداد. تنها اظهار نظر علنی او درباره اسلام متعلق به زمانی که کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در برخی نشریات اروپایی منتشر شدند و سیف الاسلام از مسلمانان خواست که در اعتراضها شرکت کنند. اطرافیانش میگویند او در روزهای پایانی فرارش عصبی، وحشت زده و سردرگم بوده. درست شبیه همان عکسی که شورای انتقالی لیبی روز شنبه از او منتشر کرد تا ثابت کند که این بار واقعا سیف الاسلام را دستگیر کرده است.
ما که برای شما آرزوی صبح خوبی رو داریم با وجود این همه اخبار به سامانی که در جهان میشنوین، اما ببینیم جوانای گروه نوپای سیرکو کافه در کانادا چه خواب خوبی برای این صبح ما دیدن.
یه خواب خوب، یه صبح نام، یه چای داغ و چشم یار، دوباره باد سرنوشت خبر دهد ز بویش، خدا خودش به خیر کنا، دوباره عطر زلف یار، دوباره حرف پیچ و تار، دوباره حرف خال یار، دوباره حرف سور و ساج، خدا مرا رها کنا. دل ایره از رها کن عاشقا، دل ایره از رها کن عاشقا، دل ایره از رها کن عاشقا، دل ایره از رها کن عاشقا. یه جام می، یه تخت خواب، صدای ساز و عشق نام، دوباره جنگ ناز و زور، یه پای لق و جیر و جور، خدا مرا مدد کما. گذر به سرزمین دور، سیگاری و حدیث دور، خوکی به کیمیای عشق، سفر به ما ورای دل، خدا مرا صدا کنا. دل ای دل از رها کن عاشقا، دل ای دل از رها کن عاشقا، دل ای دل از رها کن عاشقا، دل ای دل از رها کن عاشقا.
اسم این گروه سیرکو کافه هست و در کانادا هستن چند تا جوان ایرانی و اسم این کاری که شنیدید برای اول صبح خیلی هم مناسب بود، فکر میکنم اسمش بود خواب خوب. بریم دوباره سراغ یک گفتگو. در ایران یک مقام دیگه وقتی که در مسافرت بود از کار برکنار شد. بنابر گزارش ها محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران دیروز کمال سید علی معاون ارزی بانک مرکزی رو برکنار کرده و برای اولین بار یک زن رو به جانشینی اون انتخاب کرده. درباره این خبر همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگوی کرده با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، و از اون درباره علت این برکناری میپرسه.
ایشون عملاً 6 ماه فقط در این سمت بودند و به نظر میرسه که قربانی سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی شدند. چون ایشون وقتی رئیس صندوق تضمین صادرات بودند، عملاً گفته بودند که سیاست ارزی بانک‌ها می‌بایستی در جهت افزایش صادرات باشه. در حالی که الان سیاست بانک مرکزی است که قیمت ارز رو پایین نگه داره. حتی آقای وزیر دارایی به مردم نصیحت می‌کنن که مواظب باشید قیمت ارز ممکن بیاد پایین. چون برای صادرات افزایش قیمت ارز لازمه، امکان داره به خاطر این موضوع ایشون رو برکنار کرده باشن، برای اینکه احتمالاً با این جور سیاست پایین آوردن نرخ ارز موافق نبودن.
آقای دادخواه، یعنی شما فکر میکنید که نمیتونه برکناری آقای سیدعلی معاون ارزی بانک مرکزی مرتبط باشه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی؟
چرا، این هم امکان داره، این مثلا امکان داره. اون اختلاس عمدتاً به صورت اعتبارات اسنادی بوده و اینها بیشتر برای نقل و انتقال ارز به کار میره و توجه بفرمایید که اون مقدار پولی که برداشت شد در این ماجرا، این امکان نداره اتفاق افتاده باشه مگر اینکه دست این اختلاس کنندگان و دست این افراد فاسد در دست مقامات بسیار بالا باشه. بنابراین بنده بدون اینکه کسی رو متهم کنم، امکانش هست که ایشون در مقام معاون بانک احیانا در این ماجرا قصوری کرده باشه یا مسئله‌ای
براش
باشه.
آقای دادخواه، این روزها بازار ارز دچار تلاطم زیادی بوده در ایران. چقدر احتمال میدید که خانم کیانی راد بتونه ثبات ایجاد بکنه در بازار ارز ایران؟
نرخ ارز در ایران تابع وقایع بین‌المللی است و تابع سیاست‌هایی است که در داخل ایران اتخاذ شده. واقعیت این است که قیمت ارز در ایران می‌بایستی بالا بره، وگرنه جز خرابی و جز اینکه صادرات ایران نابود بشه و کالاهای چینی و غیره تمام مملکت رو بردارن، اتفاق دیگه‌ای نمی‌افته. من حقیقت امیدوارم که ایشون مقاومت بکنه و از اینکه بخوان قیمت ارز رو پایین بیارن در مقابلش بایسته و نذاره. برای اینکه افزایش قیمت‌های انرژی از یک طرف تولیدات ایران رو دچار اشکال کرده و اگر که افزایش قیمت ارز نباشه وضعیت بدتر خواهد شد.
میشه در این مورد یکم بیشتر توضیح بدید که چرا اگر که قیمت ارز بیاد پایین مشکلات بیشتر میشه؟
وقتی که قیمت ارز میاد پایین، ملاحظه بفرمایید که کالاهای خارجی برای ایرانی‌ها ارزان‌تر میشه، در حالی که کالاهای ایرانی برای خارجی‌ها گران‌تر تمام میشه. بنابراین اگر که قیمت ارز کاهش پیدا بشه، دیگه چیزی باقی نمونه که بخوان در ایران تولید بکنن. از طرف دیگه ایران اگر میخواد صادرات بکنه، بایستی که در حال رقابت باشه. شما ملاحظه بفرمایید چینی‌ها با تمام پیشرفتایی که کردن، حاضر نیستن حتی تحت فشار بین‌المللی قیمت یوان رو افزایش بدن، به خاطر اینکه میخوان صادراتشون همچنان ادامه داشته باشه، در حالی که ایران دقیقاً سیاست مخالف پیش گرفته. و توجه بفرمایید که بعضی وقتا صحبت از صادرات غیر نفتی میکنن، میگن افزایش پیدا کرده، غیره. مقدار زیادی از این شعبده بازی است برای اینکه مشتقات نفتی رو تحت عنوان صادرات غیر نفتی جام میزنن.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با کامران دادخواه صحبت میکرد، استاد اقتصاد، درباره برکناری معاون ارزی بانک مرکزی. اما این خبر توی روزنامه‌های امروز هم مطرح شده، البته در کنار چندین خبر و تحلیل و گزارش دیگه در مورد مسائل روز ایران.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو. در صبح روز یک شنبه حال چطوره؟ اوضاع و احوال خوبه؟
آزاد سلام، ممنونم و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
امروز چه خبراست توی روزنامه‌های ایران؟
خبر اول که اتفاقا در روزنامه‌ها منتشر نشده مربوط میشه به توقیف روزنامه اعتماد. اونطوری که آقای الیاس حضرتی مدیر مسئول این روزنامه در گفتگو با رسانه‌های خارج از ایران اعلام کرده، این روزنامه از سوی قوه قضاییه روز گذشته به مدت 2 ماه توقیف موقت شده و قرار است که به پرونده اون رسیدگی بشه. آقای حضرتی تاکید کرده که اتهام کلی که به روزنامه وارد شده نشت اکاذیب هست، اما ایشون گفته که ما فکر میکنیم به دلیل انتشار مصاحبه آقای علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد هست، یا اینکه مربوط میشه به تیتر 1 شماره پنجشنبه روزنامه اعتماد که مربوط میشد به اظهارات آقای جواد لاریجانی درباره موسوی و کروبی و حذف این دو رهبر اعتراضات پس از انتخابات.
با وجود این خبر بد به هر حال در مورد تعطیلی یکی دیگه از روزنامه‌ها در ایران برامون بگو که چه موارد مشترکی هست به عنوان خبر یا گزارش که توی بقیه روزنامه‌هایی که خوشبختانه امروز چاپ شدن به چشم می‌خوره.
واکنش‌ها به تصویب دومین قطعنامه طی دو روز اخیر علیه جمهوری اسلامی در روزنامه‌هایی مثل کیهان، جامعه جمع و تهران امروز بازتاب داشته. روزنامه کیهان نوشته که مجمع عمومی سازمان ملل در اقدامی غیر حقوقی علیه جمهوری اسلامی قطعنامه تصویب کرده. روزنامه جامعه جمع هم در همین زمینه ادعا کرده که این حد اکثر تلاشی بوده که امریکا انجام داده برای محکومیت جمهوری اسلامی، اما نتیجه حد اقلی گرفته. و روزنامه تهران امروز هم ادعا کرده که این قطعنامه بر اساس پایه‌های مخدوش و اتهاماتی که هنوز اثبات نشده تصویب شده و اونچنان کارایی نخواهد داشت.
یکی از خبرهای دیگه هم که خبر مهمی هست و فکر می‌کنم توی بعضی از روزنامه‌ها در موردش نوشته شده، بر کناری معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست. چی پیدا کردی در این مورد؟
اغلب روزنامه‌ها این خبر رو منتشر کردن، اما روزنامه جهان صنعت گزارش تقریبا مفصلی در این زمینه منتشر کرده. به این روزنامه نوشته که سیل ارز معاون ارزی بانک مرکزی رو با خودش برده و روز گذشته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کمال سید علی معاون ارزی بانک مرکزی رو به دلیل مشکلاتی که اخیراً در بازار ارز ایران به وجود اومده از سمت خودش برکنار کرده. البته جهان صنعت یادآوری کرده که آقای محمود بهمنی یک زن رو به نام مینو کیانی راد رو برای نخستین بار به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منصوب کرده و این روزنامه تأکید کرده که چند نرخی شدن ارز و افزایش قیمت اون که در حال حاضر به 1338 تومان به ازای 1 دلار رسیده سبب این تغییرات است.
مرسی شهرام رفیع‌زاده، بازم باش هستیم و سعی می‌زنیم به شهرهای ایران. بله، و بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکار پیشکسوت ورزشی نویس رادیو فردا. و البته بهتون بگم که حدود 25 دقیقه دیگه میتونید تحلیل بخشی از این اخبار رو باز هم با حبیب روشنزاده دنبال کنید.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 13ام خود را با برگزاری دو مسابقه باقی مانده پشت سر گذاشت و تغییری در صدر جدول پدید نیامد. در تهران و در ورزشگاه آزادی و در برابر کمتر از 4000 تماشاگر، پرسپولیس به پنجمین مساوی خود در فصل جاری دست یافت. کسب یک امتیاز در مقابل سپاهان بدون گل با یک اخراج دقیقه 78 هادی نوروزی. در مسابقه دیگر استقلال هم در قم مقابل سبا مساوی کرد ولی با گل 1-1. مسابقه‌ای که از دیدگاه عبدالله ویسی سرمربی سبا یک بازی زیبا بود.
این بازی همونجوری که من قبلا گفته بودم واقعا یه بازی زیبایی میتونست از آب در بیاد که همینجوری شد. فکر کنم مردم لذت بردن از بازی سراسر تهاجمی از دو تیم.
ولی پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال عکس این نظریه را داشت و برداشتش به گونه دیگر بود.
من فوتبالی ندیدم از طرف دو تا تیم، اونا میزدن زیرش و ما هم میزدیم زیرش. اگه موقعیتی هم گیر دو تا تیم میومد رو هم بکش زیرش بود.
و با همین شکل و نتیجه استقلال صدر جدول را حفظ کرد با 27 امتیاز. دو تیم نفت تهران و سبای قم 26 امتیازی و دوم و سومند. تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان چهارم و پنجم با 23 و 22 امتیاز. پرسپولیس دهم. گزارش مشهور و تحلیلی بازی‌های دیروز در ادامه همین برنامه بامدادی. تیم ملی والیبال ایران امروز در نخستین گام در جام جهانی والیبال در ژاپن به مصاف میزبان مسابقات می‌رود که دو بار نایب قهرمان جهان شده. حریفان بعدی ایران کوبا، صربستان، آرژانتین و لهستان خواهند بود. در این مسابقات 12 کشور حضور دارند. علیرضا حیدری دارنده 6 مدال مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان و المپیک که خود را کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی کرده بود، انصراف خیش را اعلام کرد. وی دلیل انصراف خود را اتفاقاتی خواند که در حال رخ دادن است و به عنوان اعتراض به آن کناره‌گیری می‌کند. کاندیداها باید صلاحیتشان به تایید وزارت ورزش برسد. اقدام به خودکشی یک داور ایرانی تبار مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان باعث عدم برگزاری یکی از بازی‌های هفته 13ام بوندسلیگا شد. بابک رافتی چند ساعت قبل از مسابقه تیم‌های ماینز و اف سی کلن که قرار بود داوری آن را او به عهده داشته باشد، در اتاق هتل خود در شهر کلن رگ‌های مچ دست خود را برید. به گزارش رسانه‌های آلمانی، رفعتی در بیمارستان از خطر مرگ نجات یافته. علت این اقدام هنوز معلوم نیست. در انگلیس و در هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه ها، منچستر سیتی در مهمترین بازی هفته با پیروزی 3-1 بر تیم نیوکاسل همچنان صدرنشین جدول باقی ماند با اختلاف 5 امتیاز نسبت به منچستر یونایتد تیم دوم. منچستر یونایتد دیشب با تکل بازیکن مکزیکی خود هاوی هرناندز تیم سوانسی را شکست داد. امروز اگر چلسی بر لیورپول پیروز شود از رده چهارم به ردیف سوم می رود جای نیوکاسل. و در اسپانیا دیشب در هفته 12 لالیگا رده بندی تغییری نکرد. رئال مادرید با 31 و بارسلون با 28 امتیاز اول و دومند. والنسیا با 24 امتیاز سوم.
رادیو فرداست
و این البته برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که راست ساعت 7:30 صبح به وقت ایران به نیمه دومش میرسیم. سلام بر شما اگر تازه به ما پیوستید و صبحتون بخیر اگر همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته. یک ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده و بهتون قول میدم از این همه گزارش و گفتگو و موسیقی و خبر و نمیدونم تحلیل و تفسیر حتما مواردی هست که بسیار ازش خوشتون بیاد. بنابراین با ما بمونید. بعد از خبرها برمیگردم براتون توضیح میدم چی در انتظارتونه حداقل تو نیم ساعت آینده. نوشین اومده تو استودیو، آماده است سر حال برای خوندن خبرهای بخش دوم.
متشکرم ازاده. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که درگیری پلیس مصر با تظاهرکنندگان در قاهره و چند شهر دیگر دست کم 2 کشته و نزدیک به 700 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های مصر، درگیری‌ها که از صبح شنبه آغاز شد تا بامداد یکشنبه ادامه یافته است. پلیس تلاش کرده با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی معترضان را پراکنده کند. تظاهرکنندگان نسبت به کندی روند اصلاحات و تلاش حاکمان نظامی مصر برای حفظ قدرت اعتراض دارند. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه در سخنانی در توصیف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت که او به نقطه‌ای بی بازگشت رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایهود باراک که در نشست امور دفاعی در کانادا حاضر شده بود گفت که بشار اسد با عبور از مرز بی بازگشت مشروعیت و صلاحیت خود را برای همیشه از دست داده است. وزیر دفاع اسرائیل در ادامه سرنوشت بشار اسد را مشابه معمر قذافی و صدام حسین رهبران پیشین لیبی و عراق پیش بینی کرد. بنابر گزارش سازمان ملل متحد بیش از 3500 نفر در طول ناآرامی‌های 8 ماه گذشته در سوریه کشته شدند. اما خبری از اسپانیا. پیشبینی می شود حزب حاکم سوسیالیست اسپانیا در انتخابات پارلمانی امروز یک شنبه موفق به کسب اکثریت آرا نشود. مردم اسپانیا سوسیالیست ها را عامل وضعیت وخیم اقتصاد کنونی می دانند. حزب سوسیالیست از سال 2004 میلادی یعنی از 7 سال قبل تا کنون قدرت را در دست داشته است. بر پایه نظرسنجی عمومی در اسپانیا، حزب مردم از احزاب راست میانه به رهبری ماریانو راخوی بخت نخست پیروزی در این انتخابات به شمار می رود. خبرگزاری رویترز و شبکه خبری CNN به نقل از منابع مطلع گزارش دادند که آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه صنعت پتروشیمی ایران اعمال می‌کند. این رسانه‌ها خبر داده‌اند که جزئیات این تحریم‌های جدید احتمالاً روز دوشنبه اعلام خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که انتظار می‌رود کشورهای اروپایی نیز در آینده تحریم‌های خود علیه صنعت پتروشیمی ایران را اعلام کنند، ولی به گزارش CNN این تحریم‌ها به احتمال زیاد در نشست سران اتحادیه اروپا در هفته آینده اعلام خواهد شد. و خبر آخر این که ضرب العجل 3 روزه اتحادیه عرب به سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها نیمه شب شنبه تمام شد. جزئیات بیشتر را در اولین گزارش این بخش خواهید شنید.
متشکرم نوشین، دقیقاً اعلام کردی که اولین گزارشمون چی هست تا چند دقیقه دیگه. و البته نوشین برمیگرده 27 دقیقه دیگه باز هم با ماست تو بخش سوم خبری. حرف عربستان سعودی به کرسی نشست، تصویب قطعنامه پیشنهادی عربستان علیه ایران.
شورای امنیت سازمان ملل متحد این اجازه رو داره که در صورتی که مسائلی رو در سطحی تلقی بکنه که صلح و امنیت بین المللی رو به خطر می اندازن تصمیماتی رو بگیره.
دستگیری مجدد یک خواننده و ترانه‌سرای منتقد در ایران.
در برگه بازداشت نوشته بودند آریا آرام نژاد همان خواننده‌ای هست که ترانه علی بخیز رو بعد از عاشورا خونده بود، اما بعد از اینکه آزاد شد و به قید وثیقه هم آزاد بود دوباره به فتنه‌گری خودش ادامه داد.
سوریه و پایان ضرب العجل اتحادیه عرب، همراه ما باشید. تو 34 دقیقه در ایران هست. خارج از ایران دیروز نگاه‌ها متوجه سوریه بود. دلیلش هم این بود که ضرب العجل 3 روزه‌ای که اتحادیه عرب به حکومت بشار اسد داده بود دیروز تموم می‌شد. اما سرکوب همچنان ادامه داشت و به گفته فعالان سوری دست کم 25 نفر کشته شدند. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت نگاهی داره به آخرین اتفاقهایی که در سوریه افتاد.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه وعده داد در صورت هر گونه دخالت نظامی خارجی در کشورش خود شخصا خواهد جنگید و تا پای مرگ مقاومت خواهد کرد. او که با روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز گفتگو کرده تأکید کرد که در برابر فشارها کوتاه نخواهد آمد. این در حالی است که فشارهای بین المللی بر بشار اسد به منظور متوقف کردن سرکوب اعتراضها در سوریه در حال شدت گرفتن است. اعتراضهایی که بیش از 8 ماه پیش با خواست پایان 4 دهه حکومت خانواده اسد آغاز شده. رئیس جمهور سوریه در این مصاحبه بار دیگر تأکید کرد هر گونه دخالت نظامی در سوریه پیامدهای ویران کننده برای تمام منطقه خواهد داشت. سخنان بشار اسد تنها چند ساعت پیش از پایان ضرب العجل اتحادیه عرب برای پذیرش پروتکل ارائه شده به دولت سوریه ایراد شده است. هدف از پروتکلی که شامگاه چهارشنبه تسلیم مقام‌های سوریه شد، حمایت از غیر نظامیان در این کشور است. بر این پایه از دولت سوریه خواسته شده با ورود ناظران حقوقی، نظامی و رسانه‌ای به این کشور موافقت کند تا پایبندی این دولت را به طرحی که اتحادیه عرب پیشتر ارائه داده بود زیر نظر بگیرند. دولت سوریه اما تا کنون از امضای پروتکل امتناع کرده و خواستار 18 تعدیل در آن شده است. تعدیل‌هایی که جزئیات آن به طور رسمی اعلام نشده، اما برخی شخصیت‌های اپوزیسیون سوریه می‌گویند در صورت اعمال این تعدیل‌ها پروتکل و به طور کلی طرح اتحادیه عرب بی‌معنی می‌شوند. خالد الحباس مشاور دبیر کل اتحادیه عرب در کنفرانسی خبری در قاهره پایتخت مصر گفته است چنانچه دولت سوریه پروتکل را نپذیرد کشورهای عربی موضعی قاطع خواهند گرفت.
موقف العربی سوف يزداد تصعيدا سوف تزيد الضغوط على النظام السوري.
موضع کشورهای عربی شدیدتر خواهد شد. فشار بر نظام سوریه افزایش خواهد یافت. ممکن است اجرای بندهای دیگر طرح اتحادیه عرب آغاز شود. مسئول کمیته عربی ویژه پیگیری اوضاع سوریه اشاره کرده بود که تلاش‌های دیپلماتیک به پایان خود نزدیک می‌شود. به نظرم نباید درگیر تعدیل‌های متقابل شویم. موضع اتحادیه عرب قاطع خواهد بود. بیانیه پایانی نشست چهارشنبه وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب تأکید کرده است در صورتی که دولت سوریه به اجرای طرح پایبند نباشد، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی در انتظار این دولت خواهد بود. در همین راستا برخی روزنامه‌های ترکیه از جمله حریت و رادیکال از طرح‌های توسط دولت این کشور برای ایجاد منطقه‌ای پرواز ممنوع یا منطقه‌ای حفاظت شده در سوریه در صورت ادامه کشتارها در این کشور خبر دادند. البته احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه پیشتر گفته بود هر گونه اقدام نظامی تنها در صورت موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت. به گفته سازمان ملل متحد از زمان آغاز اعتراض‌ها در سوریه تا کنون بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. محمد زرار جمع رئیس دایره پناهجویان عرب که هوادار نظام بشار اسد است در گفتگو با شماری از رسانه‌های عربی از آماده باش ارتش سوریه در مرز ترکیه خبر می‌دهد.
اتم الجيش العربي السوري وهذه معلومات من مصادر معينه ليست رسميه.
بر پایه اطلاعات ویژه‌ای که دارم ارتش سوریه در مرز با ترکیه مستقر شده و منطقه ای نظامی به طول 25 کیلومتر تشکیل داده. جز با مجوز نظامی هم نمیتوان در این منطقه رفت آمد کرد. سه هدف ترک‌ها این گونه با شکست مواجه می‌شود: 1. ایجاد منطقه پرواز ممنوع، 2. قاچاق اسلحه به سوریه، 3. قاچاق سوخت به ترکیه به منظور ضربه زدن به اقتصاد سوریه. در تحولی دیگر، ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت که ساختار قدرت در سوریه در حال فروپاشی است و اسد مدتی طولانی در قدرت نخواهد بود. در تحولات میدانی، بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، شنبه دست کم 25 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی در مناطق مختلف کشته شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، همونطور که در خبرها هم شنیدید، مجمع عمومی سازمان ملل دیروز با اکثریت آرا قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی در مورد طرح ترور سفیر اون کشور در آمریکا رو تصویب کرد و از ایران خواست تا به همه تعهداتش تحت قانون بین الملل عمل کنه. 106 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادن، 9 کشور رأی منفی دادن و 40 کشور هم رأی ممتنع. درباره صدور این قطعنامه همکارم نادر صدیقی گفتگوی کرده با بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل و تحلیلگر سیاسی، و ارزیابی اون رو درباره این رأی پرسیده.
من فکر کنم که بایستی به موضوع صدور قطعنامه در سطح مجمع عمومی سازمان ملل متحد با این دید نگاه کرد که این در واقع تحول جدیدی هستش. معمولا اینجور مسائل در شورای امنیت مطرح میشه و کشورهای عمده عضو شورای امنیت با توجه به تعداد معدودشون و همینطور با توجه به تعداد معدود کشورهای غیر دائمی با همدیگه مسائل رو مطرح میکنن و به توافقاتی میرسن. و حالا در سطح مجمع عمومی تصویب این موضوع به نظر من یک تحول بزرگ و یک نشانه ای هستش که اصولا کل جامعه بین المللی با یک دید نگران و منفی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنه و مشکوک هستش که حداقل این کشور در این گونه برنامه ها دست داره و صریحا هم در این قطعنامه از ایران خواسته شده که تعهدات بین المللی خودش عمل کنه.
مطبوعات ایران از رأی مجمع عمومی ابراز خوشحالی کردند که رأی مجمع وارد عرصه تحریم ها نشده. آقای دیبا، آیا این برداشت درستی است؟
نه، به هیچ وجه. مسئله تحریم‌ها در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد و از نظر آژانس هم در سطح شورای حکام و در چارچوب مذاکرات گروه پنج به اضافه یک با ایران مطرح هستند و می‌دونید که با توجه به قطعنامه‌هایی که اخیراً در مجامع تصویب شده دارن سیر خودشون رو طی می‌کنن. بنابراین این موضوع همراه با اقداماتی که در قالب کمیته سوم مجمع عمومی در حال حاضر در جریان هست راجع به محکومیت روش‌های ایران از نظر حقوق بشر و بعداً این موضوع در مجمع عمومی هم به طور کلی مطرح خواهد شد، این یک نوع از اقداماتی هستش که در یک مجموعه کلی جمهوری اسلامی رو به انزوای بیشتر می‌کشونه و همینطور دید منفی جامعه بین‌المللی و دید مشکوک جامعه بین‌المللی فعالیت‌های ایران رو نشون میده.
اگرچه گمان زنی ها و خبرها از اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران خبر میدن، با این حال میخواستم نظر شخص شما رو جویا بشم. آقای دیبا، پیامدهای این رویدادها به نظر شما چه خواهد بود؟
به طور کلی شورای امنیت سازمان ملل متحد این اجازه رو داره که در صورتی که مسائلی رو در سطحی تلقی بکنه که صلح و امنیت بین المللی رو به خطر می اندازن به طور جدی، در چارچوب فصل 7 منشور تصمیماتی رو بگیره. به نظر من اینها همه پله هایی هستند از رسیدن ایران به اون وضعیت و جمهوری اسلامی برخلاف این تبلیغات در مطبوعات بسیار نگران باشه که اینها هر کدوم یک قدمی هستند، یک پله هستند از رسیدن به وضعیتی که در قالب تصمیمات فصل 7 و تصمیمات اجرایی سازمان ملل متحد قطعنامه هایی اتخاذ بشه.
بهمن آقای دیبا بود، کارشناس حقوق بین الملل و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که به سوالات نادر صدیقی جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و دیگه وقتشه کمی فاصله بگیریم از این فضا و یک موزیک میخواییم براتون پخش کنیم از کسی که خودش رو شری معرفی میکنه با موزیک ویدیوی بسیار جذابی که به تازگی منتشر شده، دیدی بی تو.
یادت تو گوشم میخون که بی تو هیچی نیستم، ولی من از نگات میخوندم که اونی که تو میگی نیستم. به حرفو میخندیدی، از این روز میترسیدی عشق من، یادت کوچیکم میکردی و منو نمیدیدی، میشکستی روح و قلبم رو، چرا باور نمیکردی تو وجودم رو، دیدی بی تو بی تو میتونم زنده بمونم، دیدی حتی میتونم بی تو بخونم، دیدی گفتم که دیوونم آروم نمیمونم، دیدی بی تو باز میخونم دمه هیچ و پوچم، میگفتی وقتی که میخونم مثل کلیه تو کوچم، عشقامو نمیدیدی کاشکی که میفهمیدی عشق من، اگه میخواستی که بمونم بالامو نمیچیدی، میشستی روح و قلبم رو، چرا باور نمیکردی تو وجودم رو، دیدی بی تو بی تو میتونم زنده بمونم، دیدی حتی میتونم بی تو بخونم، دیدی گفتم که دیوونم آروم نمیمونم، دیدی بی تو باز میخونم دوستم دارم، اینو خوب میفهمیدم میترسیدی اینو تو چشام میدیدم، هزار دفعه بهت گفتم که نشکن روح و قلبم رو، چرا باور نکردی تو وجودم رو، دیدی بی تو بی تو میتونم زنده
دیدی بی تو. اسم این کار بود که شنیدید و کسی که خودش رو شری معرفی میکنه خواننده این کار هست، دختر جوونی که صداش رو دارید میشنید و امیدوارم البته شرایط چه داشته باشید سعی بزنید و ویدیوش رو حتما در یوتیوب پیدا کنید که ویدیوی بسیار بامزه‌ای هست. با حال هوای همین موسیقی بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری امروز.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، صبح یک شنبتون بخیر و سلام بر شما از رادیو فردا.
سلام میکنم به شما خانم اسدی، به شنوندگان عزیز و امیدوارم که همگان روز بسیار خوبی رو شروع کنن و خیلی هم خوب به پایان ببرن.
امروز یه اتفاق خوبی داره میفته که فرصت خوبی هست برای کسایی که به سینمای مستند و فرهنگ ایران علاقمند هستند. امروز 3 تا فیلم مستند درباره آیین‌ها و فرهنگ ایران پیش از اسلام اکران میشه. برامون خیلی کوتاه در مورد این 3 تا فیلم بگید آقای سرکوهی.
3 تا فیلم هستش که در تالار سیف الله داد در خانه سینما امروز به نمایش در میاد که این کار رو انجمن مستندسازان سینما ایران انجام میده. فیلم شیرین روز هست، مستندی است درباره عید نوروز، یک مراسم بسیار قدیمی که در شهریت اجرا میشه، 25 دقیقه است. بعد فیلم درخت پارسیک هست، درخت پارسیک به زبان پهلوی است و درخت پارسیک اسم یکی از منظومه های بسیار زیبا در زبان پهلوی بود. فیلم یک مستند 17 دقیقه‌ای هست درباره روایت 5000 ساله ابرکو. و فیلم سوم مشی و مشیانه است در دین زردشت و همچنین انتقادات ایرانیان حداقل از دوره ساسانی به بعد، اینطور بوده که خلقت آدمی در واقع در روایت های عبری و عربی این هستش که آدم حوا آفریده میشن و حوا از دنده آدم آفریده میشه، در روایت های ایرانی اینجور بوده که مشی و مشیانه نخستین انسان هایی هستند که به وجود میان از گیاهان. هر سه فیلم رو آقای حسن نقاشی کارگردانی کرده و جالب این هستش که بعد از نمایش فیلم ها یک جلسه نشست پرسش و پاسخ هم با حضور کارگردان برگزار خواهد شد و به سوالات و انتقادات پاسخ خواهد داد.
غیر از این فیلم مستندی که گفتید امروز اکران میشه، جشنواره ملی عکس ایران هم امروز افتتاح میشه که خیلی جشنواره مهمی هم هست.
انجمن سینما سینمای جوانان ایران اینو برگزار میکنین، جشنواره ملی عکس ایران رو. بعد از سخنرانی های رسمی اسامی برگزیدگان جشنواره اعلام خواهد شد و موسیقی زنده اجرا خواهد شد و بعد هم چش گالری خانه هنرمندان گشایش پیدا میکنه به روی عموم تا عکس ها رو ببینن. یکی از قسمت های جالب هم بخشی است که به عکس های مایکل کنا عکاس بسیار معروف اروپایی اختصاص دادن که اینم بسیار جالب است.
جشنواره تو لندن برگزار شد آقای سرکوهی و یک گروه تئاتر ایرانی هم تو این جشنواره شرکت کرد، اما کاری رو که اجرا کرد نمایشنامه بود از لورکا. شما چی میدونید از این کار؟
بله، این گروه یاس تمام هستش. جشنواره تئاتر سوسپنس در آبان ماه در لندن برگزار شد. کشورهای مختلفی شرکت داشتن، آمریکا، فرانسه، ایتالیا. گروه یاس تمام نمایشنامه خانه برنارد آلبا رو اجرا کرد که 5 بار اجرا شد. آقای صبری کارگردانی کرده بود. خانه برنارد آلبا اثری از فدریکو گارسیا لورکا، نمایشنامه‌نویس بزرگ و شاعر بزرگ اسپانیایی که اینو احمد شاملو به فارسی ترجمه کرده. عموما کسانی که به تئاتر میرن خب با نمایش خانه برنارد آلبا آشناسن. نمایش بسیار معروفی هست. توجه بکنیم که اکثر بینندگان جشنواره‌ها در لندن زبان فارسی نمیدونن و این نمایش به زبان فارسی اجرا شد و حتی بدون زیرنویس. اما این از نقدایی که نوشته شده یا گزارشایی که مطبوعات نوشتن که براشون خیلی عجیب بوده که نمایشنامه از لورکا در ایران ترجمه شده و اجرا شد.
احتمالاً خبر ندارن که خیلی کارهای دیگه ای از لورکا و خیلی از نمایشنامه‌نویسای دیگه هم در ایران اجرا میشه و ترجمه شده.
بله، ولی با توجه به تصویری که از ایران دارن، سانسور و غیره، چون نمایش خانه برنارد آلبا خب نمایش درباره زنان، مادری و 5 دختری، با توجه به این تصویرها تصور نمی‌کنن که همچین چیزی در ایران اجرا بشه. ولی بله، توجه کنید که وقتی نمایش در ایران اجرا بشه با سانسور بسیار اجرا خواهد شد، نه اونطور که در لندن اجرا شده.
متشکرم آقای سرکوهی و روز خوبی در پیش داشته باشید.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعد.
بریم سراغ یک گزارش. خانواده آریا آرامنژاد، ترانه‌سرا و آهنگساز انتقادی که نزدیک به 2 هفته پیش بازداشت شد، از وضعیت سلامت این هنرمند نگران و بیخبرند. آریا آرامنژاد کیه و چرا بازداشت شد؟ وحید پوراستاد برامون میگه.
به امید فردای روشن ایران یک صدا با هم میخونیم.
نامش آریا آرامنژاد است، ترانه‌سرا و خواننده، اهل شهر کوچک بابل در شمال ایران. هنگامی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی به شهر بابل رفت، در جمع هزاران تن از هواداران او در استادیوم سید رسول حسینی ترانه‌ها و آهنگ‌های خود را خواند. او چهره بود که هنوز نامش به سراسر ایران نرسیده بود، اما آهنگهای او برای انتخابات و حوادث بعد از آن نام او را خیلی زود به سراسر ایران برد، به ویژه بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 که صدها تن بازداشت و چند نفر کشته شدند. آریا آرامنژاد با خواندن یک آهنگ اعتراضی به نام علی برخیز که در آن از مضامین مذهبی شیعه سرشار بود، توجه جوانان و افکار عمومی را به سوی خود جلب کرد.
ظهر عاشورا یزید خفته دوران، ز گور کهنه اش برخاست به قصد قتل دلدار.
پس از این آهنگ، مأموران امنیتی 26 بهمن ماه سال 88 با حمله به منزلش او را بازداشت کردند و دادگاه او را به 10 ماه زندان محکوم کرد. آریا آرامنژاد بعد از 1 ماه با قید وثیقه آزاد شد، اما همچنان آهنگ‌های اعتراضی ساخت. اما بار دیگر بازداشت شد.
پیش به تقدیر منو سانسور نکن، بار میخوام رو صحنه بمیرم. بپوش پوتین تو دیره بزن عقلم سر جا.
مسیح علی نژاد، خبرنگاری که حوادث پس از انتخابات را دنبال میکند، در آخرین مصاحبه‌ای که با همسر آریا آرام نژاد برای سایت کلمه انجام داده است میگوید:
اونطوری که من با عادل زیایی همسر آریا آرامنژاد مصاحبه کردم، به نظر میسه که ساعت 2 بعد از ظهر 17 آبان بود. وقتی آریا از دادگاه تجدید نظر برمیگشت، به محض اینکه از خودروش پیاده میشه، 5 مأمور بهش حمله میکنن و با مشت به دهانش میکوبن و بعد هم آریا با دستای دستبند بسته کلید رو میندازه به در که خانمش در رو باز میکنه و تمام وسایل آریا، سی‌دی هاش و حتی متن دفاعی که نوشته بود رو با خودشون میبرن. به نظر میسه وسایل همسر آریا رو هم با خودشون بردن. از خانم آریا وقتی سوال کردم در واقع چه برگه‌ای برای بازداشت نشون دادن و دلیل رو چه عنوان کردن، گفته بود که در برگه بازداشت نوشته بودن آریا آرام نژاد همان خواننده‌ای هست که ترانه علی بخیز رو بعد از عاشورا خونده بود، اما بعد از اینکه آزاد شد و به قید وثیقه هم آزاد بود دوباره به فتنه‌گری خودش ادامه داد.
آریا آرام نژاد در طول دوران آزادیش آهنگهایی برای میرحسین موسوی از رهبران معترضان و کشته شدگان پس از انتخابات مانند ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی خواند که گفته می شود همین آهنگها دلیل بازداشت مجدد او را فراهم ساخت.
هنوزم توی روزی که ندا روی زمین افتاد یه سبز ساده می پوشم بدون حرف و بی فریاد، تو دستاشون یه دستمنده، هنوزم مادر سهراب به امید تو میخنده.
عادله زیایی همسر آریا آرام نژاد در گفتگو با سایت کلمه به خاطر بیماری قلبی او از وضعیتش در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته ترانه ها و آهنگ های آرام نژاد چیزی غیر از تعهد و بی تفاوت نبودن به دردهای خاموش اما بیدار مردم نیست.
برای لمس آزادی تنم بجوری میخواد، تموم فکر و ذکر من فقط یه گله کم داره، تو از چشمای خوش رنگ زنای شهر بیزاری، بزن خالیش این عقده بزن بزن، آره تو حق داری.
وحید پروستاد گزارش میداد در مورد آریا آرام نژاد، ترانه سرا و آهنگساز منتقدی که حدود دو هفته پیش بازداشت شده. بریم سراغ ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین دیدار هفته 13 مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران توی ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم سپاهان اصفهان بود، اما در پایان باز هم ناکام موند. حبیب روشنزاده و تحلیل و نگاه اون به این موضوع.
4 مانده به پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران، برخی از مدعیان قهرمانی از قافله عقب مانده و شانسی هم ندارند، مثل زوباهن که 8 است و پرسپولیس که در میانه جدول یعنی جای 10 ایستاده. اما رقیب سنتی پرسپولیس استقلال در وضعیت خوبی است. استقلال دیروز در قم با یکی از نزدیکترین رقبا یعنی سبای قم 1-1 مساوی کرد. سبا 1 امتیاز با استقلال فاصله دارد. البته سرمربی تیم سبا عبدالله ویسی معتقد است ضمن اینکه بازی خوبی انجام دادند حق تیمش مساوی نبود.
مطمئنن تیم ما راضی از تساوی این تیم استقلال، چون این بازی همونجوری که من قبلا گفته بودم واقعا یه بازی زیبایی میتونست از آب در بیاد که همینجوری شد و فکر کنم مردم لذت بردن از بازی سراسر تهاجمی از دو تیم و حق این بازی مساوی نبود. به هر حال فوتبال یه سرش برد باخت و یه سرش هم مساویه که امروز متاسفانه این بازی مساوی شد.
پرویز مظلومی سرمربی استقلال هم تلویحاً به فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی انتقاد داشت که بازیکنان ملی پوش استقلال را بعد از 2 با بحرین و اندونزی خسته تحویلش دادند به طوری که قابل استفاده نبودند. البته خرابی زمین ورزشگاه شهرستان قم هم سیستم بکش زیر توپ را به قول مظلومی به دنبال داشت.
ملی پوشای ما معروف بودیم ازشون و در صورت دیدیم که یکی دو تاشون هم گذاشتیم تو زمین ولی اون کیفیت لازم رو نداشتن، دلیلش هم واقعا خستگی بود که داشتن، کیفیت زمین هم خیلی لامناسب بود برای ارائه فوتبال و اونا میزدن زیرش و ما هم میزدیم زیرش، رو همین بکش زیرش بود. شما دیدین که طول 90 دقیقه و همینطور بود
و همینطوری دو تیم یکی یک امتیاز گرفتند. اما دیروز زلاتکا کرانچار سرمربی اهل کرواسی تیم سپاهان اصفهان از مساوی با پرسپولیس در تهران در ورزشگاه آزادی راضی بود. وی که حرفهایش را مترجم برای خبرنگاران ترجمه می کرد مساوی با پرسپولیس را عادلانه توصیف کرد.
تساوی عدالت و به فوتبال ما نشون داد که ما این از این نتیجه میتونیم خودمونم راضی باشیم. با امکاناتی که به خصوص در آخر بازی داشتیم میتونستیم شاید گل پیروزی رو بزنیم ولی باید به 1 امتیاز راضی باشیم.
ولی حمید استدی سرمربی پرسپولیس معتقد بود عدم استفاده از فرصت‌ها باعث شد تا تیمش برنده نباشد و همین امر شعارهای طرفداران احساساتی پرسپولیس را علیه سرمربی به دنبال داشت و البته حمید استدی هم در پایان واکنش نشان داد.
یه عده هستن که توی استادیوم هستن، اونا دارن مشکل ایجاد میکنن. قطعا ما به باشگاه گفته بودم دوربین بزنن شناساییشون میکنیم حتما، ولی واقعا با این شرایط خیلی سخت. من به یک نفر بی احترامی نمی کنم، من تو سخت ترین شرایط به هیچ کسی بی احترامی نمی کنم. این هوادار آخه چرا به خودش اجازه میده بچه 12 ساله، بچه 15 ساله هرچی بخواد بگه به آدم؟
و جالب اینجاست که کل تماشاگرانی که دیروز به ورزشگاه آزادی رفته بودند به 4000 نفر نمی رسید. در صورت پرسپولیس از دیدگاه طرفداران خود در شرایط بحرانی قرار دارد و گویا برایشان سخت است که تیم را در رده 10 جدول ببینند و استقلال در رأس باشد. پس از آبی پوشان تهرانی، نفت تهران، سبای قم، تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان دوم تا پنجمند. شاهین بوشهر ششم.